ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. باران‌های موسمی در پاکستان بیش از 1000 کشته بر جای نهاد. دانشگاه اهواز در مورد سالم بودن آب آشامیدنی برخی مناطق استان خوزستان هشدار داد. فستیوال ونیز اعلام کرد برنامه‌های ویژه برای فیلمسازان زندانی ایرانی برگزار می‌کند. درود شنوندگان ارجمند. بر اساس تازه‌ترین گزارشی که دولت پاکستان منتشر کرده، آمار قربانیان باران‌های موسمی امسال در آن کشور به بیش از 1000 کشته رسیده است. سازمان ملی مدیریت بلایای طبیعی پاکستان امروز اعلام کرد سیل‌های ناشی از باران‌های موسمی در آن کشور که از ماه ژوئن آغاز شده تاکنون 1033 کشته بر جای گذاشته است. بر اساس گزارش آن سازمان، فقط طی 24 ساعت گذشته با ادامه بارش شدید باران در مناطقی از کشور 119 نفر جان خود را از دست دادند. بنابر اعلام دولت، بیش از 33 میلیون نفر یا از هر 7 پاکستانی یک نفر تحت تأثیر سیل قرار گرفته، نزدیک به 1 میلیون خانه نیز ویران شده یا به شدت آسیب دیده است. تداوم بارش‌های موسمی کم سابقه در سراسر پاکستان بیش از 30 میلیون نفر را آواره کرده است. در پی شناسایی مواردی از ابتلا به وبا در استان خوزستان، معاون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور امروز در مورد وجود مشکل در آب آشامیدنی برخی مناطق استان هشدار داده است. به گزارش ایسنا، محمد علوی معاون بهداشت دانشگاه جندی شاپور با اشاره به بومی بودن وبا در خوزستان و انتقال آن از طریق آب ناسالم گفت در برخی مناطق مشکلاتی در تأمین آب آشامیدنی وجود دارد و باید فعالیت‌ها و نظارت‌ها بیشتر شود تا آب سالم در اختیار مردم قرار گیرد. ماه گذشته پس از وقوع سیل‌های متعدد در بسیاری مناطق کشور، یک مقام وزارت بهداشت از افزایش موارد قطعی ابتلا به وبا در ایران اطلاع داده بود و یک مقام دیگر آن وزارتخانه اظهار داشته بود در شرایط پس از سیل احتمال افزایش موارد وبا وجود دارد. به دنبال ابهامات در مورد نتیجه فعل و انفعالات جهت احیاء معامله هسته‌ای، نرخ همواره بالای دلار بازار آزاد ارز در ایران امروز به 297200 ریال رسید و نزدیک به 30000 تومان باقی ماند. بهای دلار ماه گذشته بر اثر افزایش امکان احیاء معامله هسته‌ای از 32000 تومان به پایین‌تر از 29000 تومان رسید، اما از هفته گذشته مجدداً سیر صعودی گرفت و به 30000 تومان نزدیک شد. از جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، می‌پرسیم آیا این نوسانات ناشی از مسئله احیاء معامله هسته‌ای است؟
بدون تردید این یک دلیل مهم است، اما تنها دلیل نیست. این بهای بالای دلار به نسبت ریال که خب به حدود 30000 تومان رسیده بود، چندی پیشندکی پایین آمد و تبلیغات بسیار زیادی کردند و حتی یکی از اقتصاددانهای به نام نظام هم انتظار داشت تا این حد 15000 تومان پایین بیاید. بدیه است که همچین اتفاقی نمی افتاد، اما این انتظار وجود داشت چون فکر می کردن که اگر برجام امضا بشود و پول دلار زیاد که تا رقم 100 میلیارد دلار گفته بودند به دست جمهوری اسلامی برسد، خب اینها رو وارد اقتصاد خواهد کرد و در برابر تقاضای شدید برای دلار عرضه هم شدید خواهد شد و به هم میاد پایین. اما چنین نشد. چرا نشد؟ یک، به دلیل اینکه امضای برجام به آن شکلی که پول زیاد نصیب جمهوری اسلامی بکند یا دست کم اقتصاد ایران را به راه بیندازد، این امید و دورنما از بین رفت. خب خیلی امیدوارن که از پایوران نظام پولی دستشون بیاد، اما وضع اقتصاد ایران از این بابت بهتر نخواهد شد. در نتیجه باز هم یک تقاضای زیادی برای دلار وجود داره که بگیرن مردم و اونو ذخیره بکنن یا به ترکیه بفرستن یا به دبی بفرستن یا به جاهای دیگه. جمهوری اسلامی هم در این شرایط چندان مایل نیست که برجام و آنطوری امضا بکند که جامعه جهانی و به خصوص اروپایی ها و آمریکایی ها میخوان. چرا؟ برای اینکه وارد فاز دیگری شده است و یک اردو و جبهه‌ای با روسیه و با چین و به ویژه با روسیه گشوده است و فکر میکنه که همونطوری که روسیه زندگی خودشو در این تحریم ها میگذرونه جمهوری اسلامی هم بگذرونه. اما نکته آخر به هر حال این است که ببینید دلار به شرطی قیمتش پایین خواهد آمد که ریال ارزش پیدا بکنه. ریال به شرطی ارزش پیدا خواهد کرد که اقتصاد ملی رشد بکنه. الان اقتصاد ملی فرو پاشیده، دولت ورشکسته است. میدونید دولت یارانه نمیتواند بدهد و گفته است به طور رسمی که نمیتواند بدهد. در نتیجه مردم از خوردن گوشت صرف نظر کردند. در این حد وضع نامبارک و نادرسته. در نتیجه حتی اگر برجام هم به این شکل امضا بشود، اقتصاد ایران اقتصاد فروپاشیده باعث نخواهد شد که ریال قدرت بگیره در برابر دلار و این نرخ دلار عوض بشه. البته این امکان هست و این نکته آخر است که خدمتتون عرض بکنم که برجام که امضا بشود یک تکانه روحی بشود، یک نوساناتی بشود، بالا پایین برود، اما دوباره ماهیت ورشکسته اقتصاد ایران باعث میشود که علارغم نوسانات در کوتاه مدت در بلند مدت باز هم قیمت دلار افزایش پیدا کنه.
آقای اسدی، آمارهایی که از تولید ناخالص ملی هست همکنون در چه حد و حدودی هست؟ آمارهایی رو میشه مشاهده کرد؟ آمارها در چه حدوده؟ آمار کنونی تولید ناخالص ملی ایران، آیا همچین آماری به شکل موثق در دست هست؟
ببینید به شکل موثق در دست نیست، اما مرجعی مثلا مثل سازمانهای بین‌المللی چون صندوق بین‌المللی پول امکان اینو دادن که در سال میلادی که در شستیم و سال دیگه اقتصاد ایران تا 2% و خورده‌ای و بلکه تا 3% ولی بیشتر 2% و خورده‌ای رشد پیدا کنه. آیا این به نشانه پیشرفت اقتصادی ایران است؟ هرگز. ببینید در نظر بگیرید ما 10 متر زیر آب رفته باشیم و بعد 5 متر بیایم بالاتر. خب میتونیم بگیم که اگر خیلی خوشبین باشیم که ما 5 متر بالاتر اومدیم از زیر آب، ولی هنوز 5 متر زیر آبیم تا اون سطحی که برسه. یعنی هنوز در حال غرق شدنیم و از میان رفتنیم. اقتصاد ایران یک سیر نزولی بسیار شدیدی داشته است که در حقیقت دهه 1390 خورشیدی رو سال از دست رفته میگن. در این سالها نه تنها رشد اقتصادی نداشتیم بلکه سرمایه‌مون هم مستهلک شد. یعنی سرمایه ثابت در کشور ثابت نموند که بگوییم حالا یه روز با این تولید کنیم، اونم مستهلک شد از بین رفت. خب حالا در این شرایط اگر 3% هم باشد با بهترین حالت ما در نظر بگیریم، خوشبینانه ترین حالت، این پاسخ به هیچی نمیدهد و جبران اینقدر زیر آب رفتنی که در آغاز آوردم نمی کند.
جمشید اسدی اقتصاددان بود در فرانسه. فستیوال بین المللی فیلم ونیز اعلام کرده است در حمایت از فیلمسازان و هنرمندان زندانی و تحت فشار توسط حکومت ها با نگاه ویژه به فیلمسازان ایرانی زندانی 2 برنامه مختلف با مشارکت گروه ائتلاف بین المللی فیلمسازان در معرض خطر طی روزهای برگزاری دوره 79 این جشنواره اجرا خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها در همین راستا قرار است روز شنبه آینده نشستی بین المللی با عنوان فیلمسازان زیر حمله سهم گرفتن اقدام کردن در کاخ جشنواره ونیز برگزار شود. در این نشست چند تن از مدیران فستیوال‌های بین المللی و یک فیلمساز ایرانی که نامش بعداً اعلام خواهد شد حضور خواهند داشت. هدف اصلی این نشست جلب توجه بین المللی و ارائه اطلاعاتی درباره فیلمسازانی است که همکنون در نقاط مختلف دنیا متهم بازداشت یا زندانی شدند. قرار است برنامه دیگری هم در زمان اجرای فرش قرمز فیلم خرس نیست ساخته جعفر پناهی برگزار شود. این فیلم در بخش مسابقه این دوره فستیوال بین المللی فیلم ونیز حضور دارد. گروه موسیقی سنتی و محلی بختیاری متشکل از سه نوازنده و چندین ساز به تازگی کنسرت دو ساعته‌ای در برابر تماشاگران ایرانی و آلمانی در کلیسای مارتین لوتر شهر کلن اجرا کرد. در این برنامه هنرمندان ضمن ارائه دو قطعه موسیقی سنتی 10 قطعه موسیقی شاد بختیاری هم اجرا کردند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان در آلمان.
سرزمین بختیاری اصیلترین و پرپیشینه‌ترین اقوام و بزرگترین ایل‌های ایران را در خود جا داده. این سرزمین بخش‌هایی از 6 استان چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، فارس، لرستان و خوزستان را در بر گرفته. به این ترتیب پر واضح است که در این پهنه گسترده نمونه‌های گوناگونی از انواع موسیقی وجود دارد که هر یک به دلیل همسایگی با نواحی دیگر ویژگی منحصر به فرد خود را هم داراست. به گفته کارشناسان موسیقی بختیاری به 4 گروه موسیقی مجالس عروسی در برگیرنده انواع ترانه‌های شادی آفرین و رقص، موسیقی سوگ، موسیقی کار و بالاخره موسیقی حماسی و شاهنامه خوانی تقسیم شدند. فرید قیصری بختیاری، هنرمند جوان که 7 سال است به آلمان مهاجرت کرده، گروهی به راه انداخته که موسیقی سنتی و محلی بختیاری نام گرفته. این گروه در ادامه کنسرت‌هایش در فصل تابستان برنامه‌ای هم در کلیسای مارتین لوتر شهر کلن آلمان برگزار کرد و سرپرست آن فرید قیصری بختیاری، نوازنده ساز نی، ابتدا از موسیقی بختیاری و حال و هوای این کنسرت اینطور به رادیو فردا گفت:
برنامه ما بر اساس تلفیق موسیقی سنتی و فولک بختیاری هست و 80% این کار رو بنده ساختم و اینکه این کار با اصفهان شروع میشه و در شور و دشتی مازندرانی فرود میاد و وارد دشتی بختیاری میشه و تا پایان.
موسیقی بختیاری چه خصوصیتی داره؟
موسیقی بختیاری اصیل ترین و رویایی ترین موسیقی فولک هست که خب دیگه لازم به تعریف هم دیگه واقعا نیست. موسیقی بختیاری خب از قدیم رونق گرفته و گسترش پیدا کرد و اینکه موسیقی بختیاری با لحن‌های خیلی مختلفه که هر منطقه لحن‌های تقریبا به خصوص خودشو داره. چارچوب موسیقی یکی هست، لحن‌ها فقط فرق دارن با هم. لحن‌ها هم مشخص هستن که از کدوم منطقه اجرا شدن.
شما چند قطعه سازی دارین در این کنسرتتون؟
ما 10 قطعه با ریتم‌های مختلف داریم.
گروه موسیقی سنتی و محلی بختیاری در برگیرنده 3 نوازنده و چندین ساز کنسرت 2 ساعته‌ای در برابر تماشاگران ایرانی و آلمانی در کلیسای مارتین لوتر شهر کلن آلمان برگزار کرد. در اجرای این کنسرت علاوه بر فرید قیصری بختیاری، سرپرست گروه، نوازنده نی و مدرس این ساز در آلمان، سپهر لاجوردی، نوازنده 2 ساز تار و ستار و رضا سامانی هم نوازنده سازهای تنبک، دف و دایره شرکت داشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
برای پاسداری دیدگاه‌ها و پیام‌هایتان شماره پیامگیر رادیو فردا 0402-02-21-12-21-12 و 13 در دسترس شماست. اخبار و گزارش‌ها هر ساعت.